بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله بیع ما یملک به ما لا یملک مطالبی گذشت و نظر کسانی که می گفتن این باطل است این بیان شد و نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و هم فکرانش که می گفتن این صحیح است فی ما یملک و باطل است فی ما لا یملک اونم گذشت. تفصیلی در مسئله هست که یکی از اقوال مسئله همین تفصیل است که بین صورت علم و جهل فرق است. اگر مشتری و خریدار جاهل باشد که این مبیع یک جزءش مملوک است جزء دیگرش مملوک نیست، این معامله صحیح است. اما اگر این خریدار عالم باشد که این مبیع یک جزءش مملوک است جزء دیگر مملوک نیست، این معامله باطل است. این همان است که فرمود و ربما یقید الحکم، یعنی این صحت به صورت جهل مشتری. پس اگر دو جزء را فروشنده در مبیع بفروشد که احد الجزئین مملوک است به جزء دیگر مملوک نیست و خریدار جاهل باشد و نداند، چنین معاملهی صحیح است. اگر خریدار عالم باشد که احد الجزئین مملوک نیست و به او منتقل نمی شود، این معامله باطل است. سرش آن است که در صورت جهل مشتری به اینکه احد الجزئین مملوک نیست، هیچ محظوری در بین نیست. ولی در صورت علم مشتری به اینکه احد الجزئین مملوک نیست، این خرید و فروش قراری است. این معامله قراری است و معامله قراری منهی است. چرا؟ برای اینکه وقتی خریدار میداند که احد الجزئین مملوک نیست و به او منتقل نمی شود، این الان نمیداند این ثمنی که میدهد در قبال چیست، چون مبی باید معلوم باشد، ثمنم باید معلوم باشد. احد الجزئین که مملوک نیست، پولی که در برابر اون جز داده می شود، این نقابل نقل انتقال نیست، به فروشنده منتقل نمی شود. پولی که در مقابل اون جزء دیگر است، این به فروشنده منتقل می شود. اما اون چقدر است، به این جزئی که مملوک نیست چقدر است، اینو معلوم نیست. چون معلوم نیست، در حقیقت خریدار نمی داند که در برابر چی دارد پول می دهد و چقدر دارد پول می دهد. در حالی که علم به ثمن و مثمن لازم است و اینجا علم نیست، پس این معامله باطل است، چون معامله قراری است. از این جهت فرق گذاشتن بین صورت علم مشتری و جهل مشتری، که اگر مشتری عالم باشد که احد الجزئین مملوک نیست، این معامله باطل است، و اگر جاهل باشد این معامله صحیح. در بخش وسیع از مسائل حقوقی و معاملات، نظرات فقهای شیعه و سنی شبیه نزدیک هم است. اینجا شافعی چنین فتوایی را داده. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه بعد از نقل این گونه از مسائل بهش رضایت دادن و مسئله را برهانی کردن که این قراری است. علامه در تذکره بعد از نقل مطلب از شافعی رو قبول کرد، عده هم قبول کرد، و دلیلشون همین است که معامله قراری باطل است. یه توضیح اینجا لازم است و این است که بعضی از شرایط صحت معامله علم و جهل در او دخیل نیست. بعضی از شرایط صحت معامله به علم و جهل وابسته است. مثلا مبی باید حلال باشد، ملکیت داشته باشد، منفعت محلله و علایی باشد. اینها چه آدم بداند چه نداند، این شرایط واقعی است. اما غرر نباید باشد، این شرط علمی است. چون غرر یعنی خطر، خطر مال جایی است که انسان احتمال خلاف بدهد، احتمال ضرر بدهد، در صورتی که مطمئن باشد و عالم باشد که دارد چی میفروشد و چی میخرد، این دیگه خطری در کار نیست، برون علمش مطابق با واقع نباشد. قرار یعنی اقدام بر چیزی که نمیداند خطر است آیدش میشود یا نه، این خطر نی، این قرار است. در صورتی که آدم جاهل باشد که این مبی مال فروشنده نیست، این احساس خطر نیست. بعدم وقتی که معلوم شد که مال او نیست، خب معامله رو حق خودش بس میگیرن، فعلا این معامله باطل نیست. این مطلب مقدماتی بود که بین قرار و غیر قرار فرق است، زیرا بعضی ها شرطیتشون در ظرف علم است، بعضی مطلق است. بله؟ نه فرق نداره. البته ممکن است در صورتی که افراز شده باشد قدی آسان‌تر باشه، ولی بالاخره این شخص میدوند به اینکه اون که مید عالم است، میدوند عهد الجزئین ملک او نیست، اما جزء دیگر که ملک او میشد چقدر از ثمن در برابر اوست، این که نمیدونه. این دلیل تقیید و دلیل تفصیل مسئله که شافعی گفته، مرحوم علامه هم پذیرفته، غیر از علامه رضوان الله علیه بعضی از فقهای دیگه هم همین رو تایید کرد. مرحوم شیخ فرمود به این که اون چرا که جناب شافعی گفته و در بین امامی مرحوم علامه هم پذیرفته، همراهان او پذیرفتن، ما پاسخ میدیم که اللازم و غیر محظور و المحظور و غیر لازم. اون چی که لازمه این معامله است اون محظوری ندارد، و اون چی که محظور دارد لازمه این معامله نیست. بیان ذلک این است که شما گفتید باید ثمر و مثمن معلوم باشد، ما هم قبول داریم. شما گفتید این دل جهل به ثمن یا جهل به مثمن قرار است و معامله قراری منهی است، ما هم قبول داریم. اما علم به ثمن لازم است، علم به مثمن، همین که مجموع در قبال مجموع قرار بگیرد کافی است. یعنی این خریدار می داند که بخشی از این مبیع به اون نمیرسد، یک، میداند بخش دیگر به اون میرسد، دو، میداند در برابر اون بخشی که بهش میرسد این ثمن رو دارد میپردازد، این سه، این چه خطری است؟ این میداند که وقتی این مبیع دو جز است یک جز به اون نمیرسد، عالمن به این که این احد الجزئین به اون نمی رسد، مجموع ثمن را در قبال مجموع قبیل قرار داد. مثل اینکه کسی می داند به این که این جعبه، این جعبی که پر از میوه است، اون طبقه زیرینش همش فاسده، علم دارد به این که طبقه زیرینش فاسده و بریزی دور، و این جعبه‌ای که طبقه زیرش فاسده است و طبقه رویش، این رو داره میخره، پول رو در قبال این مجموع میده، ولی میدونه طبقه زیر باید برزی دور. خب این کجاش خطره؟ حالا اگه گران است خب نخره، اگر مناسب است که خب میخره، و اگر گران است خودش اقدام کرده. اگر کسی بداند که این مبی دو جز دارد، یک جز رو باید بریزی دور، یک جز فقط به دست اون میرسه، و در قبال او این پول رو داری میده، این کجاش خطره؟ خیارم ندارد، خیار قبلم ندارد، چون میدونه. نه، اگر جاهل بود خیار قبل داره، خیار تبع و صفقه داره و مانند. اگه باید بریزی دور، خیار عیب داره و خیار امثال داره. اگه مال مردم درآمد، خیار تبع و صفقه داره، در صورت جهل. ولی در هر دو حال صحیحه. مرحوم شیخ فرمایشش اینه که مشکل چیست؟ اونی که خطر است قرار است که لازم نمی آید. اونی که لازم می آید که خطر نیست. لازمه این معامله اینه که این طبقه زیر رو بریزی دور، فقط این تمام پول در برابر طبقه بالا باشه. این کجاش خطره؟ اون که خطر است که لازم نمیاد، چون خطر اینه که آدم ندونه به چی اقدام میکنه. یه وقت است که این مکیل و موزون است، معلوم نیست کیلش چقدره، وزنش چقدره، هیچ معلوم نیست. میگه این جعبه چند؟ خب این معامله باطل است، برای اینکه مکیل است تو موزون، نه کیل شده نه وزن، همچه کار خطریه دیگه. این به اصطلاح شانسی خریدن است، این اشبه به قمار است تا معامله، این خطر است، بر این درست نیست. اما اگر نه، میدونه که این 10 تا میوه طبقه بالا داره، 10 تا میوه طبقه پایین، این 10 تا میوه طبقه پایین فاصله است، باید بریزی دور، تمام پول رو در برابر این 10 تا روی میده. خب این کجاش خطره؟ گران خریدن هست ولی خطر نیست، ولی میدونه داره چی میخره. پس اونی که خطر است لازم نیامده، اونی که لازم آمده غرر نیست. اون چرا که جناب شافعی گفته ناسواب است، اون چرا که مرحوم علامه رضوان الله علیه پذیرفته قبولش مشکل است، این راه هست. پس این تفصیل با این وضع تام نیست. پاسخ دیگری که مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه میدن این است که، بس پاسخ اولش است که اللازم و غیر محظور و محظور و غیر لازم. پاسخ دومی که مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه میدن این است که برمود به این که شما گفتید اینجا خطر است برای این که مشتری نمیدوند پول رو در برابر چی داره میده. نه خیر، کاملا میدونه. البته اگر شما تحلیل بکنید ممکن است گوشه ای از این پاسخ دوم به اولی برگرده یا با او تناسب داشته باشه، ولی فرق محوری داره. و این است که در صورتی که مشتری بداند که احد الجزئین مملوک نیست و به او نمیرسد، خالی از دهار نیست، یا تمام سمن را به ازای هم مملوک میدهد، یک، یا بخشی از سمن را به ازای این مملوک میدهد و بخشی از سمن را رایگان در اختیار فروشنده قرار میدهد، این تسلیط مجانی است. خب تسلیط مجانی که باعث بطلان معامله نیست، این بر اساس قاعده اقدام تسلیط مجانی کرده، بخشی از مال خود را به فروشنده داده، چه دلیل است بر بطلان؟ مشابه این را مرحوم شهید ثانی در مسالک بیان کرده. شهید ثانی در مسالک، اون جایی که در شبیه بیع فضولی مرفق به مانند آن، اون جایی که مشتری می داند که احد الجزئین مال فروشنده است و به او میرسد، جزء دیگر مال فروشنده نیست تا به او برسد، مال دیگری است، معذالک سمن را در قبال این قرار میدهد. اونجا ایشون گفتن به این که یا تسلیط مجانی است، یا تمام سمن را در برابر اون جزء مملوک مشتری بایع قرار میدهد، یا بلا عوض است یا مال عوض. مال عوض باشد معنیش نیست که تمام سمن در مقابل اون جزء مملوک است، اونجا که به فضولی ملفق است که از بحث ما خارج است، فی ما یملک و فی ما لا یملک، نه فی ما یملک و ما لا یملک. اونجا شهید ثانی فرمود به این که تمام سمن به فروشنده میرسد، لعهد الوجهین، یا تمام سمن در مقابل خصوصی این جزء است که دیگه خرید و فروش است، تسلیط مجانی نیست، یا نه بعض سمن در قبال این جزئی است که فروشنده مالک است، بعض دیگر را تسلیط مجانی کرده، رایگان به او داده. خب اگه کسی رایگان چیزی به فروشنده بدهد که باعث بطلان معامله نیست، بله، در اونجایی که زمان میاره، در اونجایی که زمان میاره. اما اینجا چون مطابق با اون اصل است، الان چرا معامله باطل باشه؟ برفرض که ما بگویم اقدام اساسی ندارد، این شخص میتونه استرداد کنه بگیره، چرا معامله باطل باشه؟ بگه که حالا هنوز بحث ادامه دارد، بگه به این که اون بخشی که مملوک است سمن در مقابل او قرار میگیره، اون بخش دیگر پول من رو برگردونید، چرا معامله باطل باشه؟ خب پس بچه دومی که مرحوم شهید ثانی در مسئله دوم را که شهید ثانی در مساله گفته به این صورت برمیگردد که تمام الثمن به فروشنده منتقل میشود، اما برای اینکه تمام الثمن در برابر خصوص اون جزئی است که فروشنده مالک است، این میشه بیع، یا بخشی از ثمن در مقابل اون جزئی است که فروشنده مالک است، بخش دیگر از سنخ تسلیت مجانی است و تسلیت مجانی که باعث بطلان معامله نیست. این فرمایش رو هم مرحوم شیخ دارن، کمک میگرن از مرحوم شهید ثانی در مسالک. لکن مستحضرید که خصوص مکاسب یک کتابی است که این فراز و نشیبش کم نیست، نفی و اثباتش کم نیست، ادله طرفین را به صورت تضارب افکار و آرا و مناظره و گفتمان ارائه میکنند، گاهی دلیل نافی، گاهی دلیل مثبت، گاهی نقد این، گاهی نقد اون رو به هم ذکر میکنند. رو این فرمایش مرحوم شهید ثانی یه نقد است و اون است که شما گفتید این تمام ثمن به فروشنده برمیگردد، لأحد الوجهین، یا برای اینکه تمام ثمن در مقابل این کالاست، یا برای اینکه بخشی از ثمن در مقابل کالایی است که مملوک فروشنده است، بخشی هم تسلیت مجانی است. در حالی که مشهور بین الفقها این است که لا هذا ولا ذاک، نه تمام ثمن در مقابل این جزء مملوک است، یک، نه بخشی از ثمن در مقابل این و بخش دیگر تسلیت مجانی است، این دو، بلکه امر ثالث است و اون است که بخشی از ثمن در مقابل این جزء مملوک است، بخش دیگر رو باید برگردونه. لذا گفتن تقسیط، اینا که فتوا به تقسیط دادن معنیش این است که تمام ثمن ملک فروشنده نیست، بعض ثمن ملک فروشنده است که معادل با اون جزء مملوک است، بعض دیگر که معادل با اون جزء غیر مملوک است باید برگرده. نحوه تقسیط هم بحث‌های قبلی گذشت که ما آیا دوتار کل واحد واحد را قیمت بکنیم بعد به مجموع بسنجیم کسر مشا بگیریم، جا که قبلا گذشت الان ممکنه مورد اشاره قرار بگیره. بنابراین این راه دوم راه ناتمامی است که شما بگید تمام ثمن به او برمیگرده. لکن والذی ینبغی ان یقال در این محدود این است که بسیار خوب، شما راه حل مرحوم شهید ثانی را پذیرفتید اما نتوانستید اصل معامله را ابطال کنید، فونتا فتوا به تقسیط دادید. فتوا به تقسیط نشانه صحت معامله است، معناش است که این معامله صحیح است، بخشی از این ثمن در قبال مملوک است، بخشی از ثمن در قبال مالا یملک، چون مالا یملک به مشتری نرسیده پولش باید به او برگرده، پس این میشه تصحیح، فتوا به صحت معامله دادی، نه فتوا به بطلان. راهی را که مرحوم شهید ثانی طی کرده این دو تا پیام داشت، یکی صحت معامله، یکی عدم تقسیط. شما رو عدم تقسیطش اشکال کردید که ما تقسیط بشه، ولی رو صحت معامله اشکال نکردید. پس در این حال معامله صحیح است، ما تقسیط نمیشه، تقسیط میشه. شما وجه اول آن است که قرار نیست، برای اینکه تمام ثمن به مشتری به فروشنده میرسد. چرا؟ برای اینکه یا تمام ثمن در مقابل این کالاست، یا بخشی از ثمن در مقابل کالاست، بخش هم تسلیت مجانی. شما آمدید گفتید نه تسلیت مجانی صحیح نیست، یک جای صدقه دادن نیست که. تسلیت مجانی یعنی چی؟ بسیار خوب، تسلیت مجانی نیست، برمیگرده. ولی برمیگرده غیر از این است که معامله باطل باشد. پس فتوای شافعی رو قبول کردید، فتوای تذکره رو قبول کردید، معامله صحیح است، اون تو تقصید است. روی این مبنا ما دلیل بر بطلان معامله نداریم. قرار هم همونطوری که عقد منحل می شود به عقودی، قصد منحل می شود به قصودی، قرار منحل می شود به عقود و قصود، در کدوم محدود قرار هست؟ اونجایی که عقد است و صحیح هست قرار است، اونجایی که نیست. اونجایی که صحیح نیست قرار، اونجایی که صحیح نیست اصلا فی نفسه باطل است، احتیاج به قرار ندارد، چون مملوک نیستی. نه النبی عن بیع القرار مال جاییست که اون عوضین واجد شرایط باشن، قابل نقل انتقال باشن، منتها بایه یا مشتری احساس خطر میکند، نمیدونه چی میخرد، نمیدونه چی میفروشد. اما اگه چی هست قابل خرید و فروش نباشد که قرار نیست، حشر فروشی که قرار نیست، خمر و خنزیر فروشی که قرار نیست، قرار به علم بایه برمیگردد یا به علم مشتری برمیگردد. اگه عوضاً فاقد شرایط تعویض بوده اصلا بیعی در کار نیست. نه، اگر عوضین واجد شرایط بودن، عقد واجد شرایط بود، عاقد مشکل داشت، قرار محدودش اینجاست. اما اگر عقد فرض کنید واجد شرایط نبود، مثلا گفتن باید عربی باشه، این عربی نبود، اصلا نوبت به عنوان قرار نمیرسد. یا عوضین خمر و خنزیر بودن، اصلا این نوبت به قرار نمیرسد. مملوک نبود هستن، اینجا نوبت به قرار نمیشد، بی باطل است. قرار مال جاییست که شی فی نفسه قابلیت خرید و فروش داشته باشد ولی مشتری ندونه. اما چیزی که قابل خرید و فروش نیست، این در رتبه سابقه بطلانش تسبیب شده است. حرفی که مرحوم شهید رضوان الله تعالی زده است که به استناد اون حرف گفت به اینکه این ثمن کلن به فروشنده برمیگردد یا برای اینکه تمام ثمن در مقابل همون جزء مملوک است یا تسلیت مجانی، این است که ایشون فرمودند در صورت علم مشتری به اینکه احد الجزئین مملوک نیست، القصد و الى الممنوع، القصد و الى الممتنع کل عدم. نه اینکه طرفین قصد کردن که این مبی که دارای دو جزء است بفروشند و بخرند، چون فروشنده میگوید این شات و خنزیر را فروختم، خریدار میگوید این شات و خنزیر را خریدم. قصدشون به اون چیزی است که ممنوع شرعی است. ممنوع شرعی مثل ممتنع عقلی است، یک. قصد به ممتنع کلا قصد است، این دو. پس گویا نه بایه قصد کرده نه مشتری قصد کرده، این سه. پس مبی اون چرا که بایه قصد کرده خصوص اون جزء مملوک است و با کالا اون چرا که مشتری قصد کرده خصوص اون جزء مملوک است. از این جهت مرحوم شهید می‌فرماید که تمام ثمن به فروشنده برمیگردد، چون قصد به ممنوع یا ممنوع شرعی یا قصد به ممتنع عقلی کلا قصد است. وقتی کلا قصد بود گویا اصلا بایه نگفت بیعتو که هازین شیعین، گفت بیعتو که هازا. گویا مشتری نگفت قبلتو هما، گفت قبلتو هو. چون قصد به ممنوع شرعی مثل قصد به ممتنع عقلی است. قصد به ممتنع عقلی کلا قصد است. پس گویا بایع قصد نکرد، گویا مشتری قصد نکرد و تمام ثمن در مقابل تمام ثمن است. این تحلیل مرحوم شهید. لکن اون اشکال با سر جاش محفوظ است. بسیار خوب، اشکال خوبی است که مرحوم شیخ میکنن. میاد به اینکه این کلا قصد است، مثل اینکه قصد نکرده. اما شما از کجا میگید وقتی کلا قصد شد تمام ثمن را مالک میبره؟ تقصید، فتوا به تقصید بدهید. قصد این جزء دیگر که مملوک نیست کلا قصد است. خیلی خوب، ثمنی هم که در قبال اوست کلا قصد است. نه، مشتری میتواند تملیک کند این جزء از ثمن را بالمطابقه، نه بایع میتواند تملک، یعنی تملک بایع که نسبت به ثمن تملیک ندارد، تملک دارد. مش بایع نسبت به اون جزء تملیک ندارد به صراحه، مشتری نسبت به اون جزء تملک ندارد به تضمن یا التزام. مشتری نسبت به ثمن در مقابل این جزء تملیک ندارد به صراحه، بایع نسبت به تملک این ثمن این جزء نظری ندارد به التزام و تضمن. پس این اون جزئی که غیر مملوک است نه مورد تملیک و تملک است و نه ثمنی که از طرف مشتری خارج می شود مورد تملیک و تملک. پس ثمن برگرده، این همون تقسیطه، این همون فتوا است که مشهور بین اصحاب است. بنابراین درست است که فی ما نحن فی آسیبی پیش نمی آید، بل معامله صحیح است. اما این که مرحوم شهید فرمود تمام ثمن به فروشنده بر میگرده، نه خیر، تمام ثمن فروشنده بر نمیگرده، بخشی از ثمن رو باید استرداد کنم، شه تقصید. نحوه تقصید تازه اول دعواست. اون هیئت انضمامیه به حساب کی میاد؟ یه وقت است که دو تکه فرش است جدای از هم، یه وقت است دو تکه فرش است هم رنگ هم برای یه سالون، یا دو لنگه یک کفش است، یا دو جلد یک کتاب است مثل جلدن شهر لومه که برای بعضی خب اون هیئت اجتماعی نافع است. اونجا که هیئت اجتماعی دخیل نباشد مثل دو تکه فرش، تقصیرش آسونه، هر کدام جداگانه قسمت میکنن. اما اگه دو لنگه فرش بود، دو لنگه کفش بود چی؟ یه لنگه کفش قیمتش بسیار کم است، این یک لنگه به زمیمه لنگه دیگر قیمت کفشش قیمت خیلی زیاده، چون یه لنگه کفش فایده ندارد. که بعضی از جهات که هیئت اجتماعی دخیل است، بعضی از جهات که اجتماعی دخیل نیست، لذا تقصید خیلی فرق میکند. در بعضی موارد اصلا فایده ندارد مثل یک لنگه کفش، در بعضی موارد فایدهش کم است مثل جلدین، مثل کفایه جلدین عرض کنم شهرنامه که برای هیئت اجتماعیش دخیل است، مرغوب تر است، بیشتر مشتری میپسندد. یه وقت هست نه، هیئت اجتماعی کل عدم است مثل دو تا که فرشی که جدا هستند، دو تا ظرفی که کاملا جدا هستند، تقسیطا فرق میکند. ولی علا ای تقدیر من تقادیر المفروضه به صحت معامله آسیب نمیرسونه. حالا ببین نظر بعدی چیه. والحمدلله.